موضوعات مهم فلسفه همین سه موضوع است دیگه: خدا، جهان، انسان. این بحث بحثی است مربوط به انسان و هم میتوان گفت از یک نظر و از یک شاخش مربوط به انسان و خدا. یک سر مسئله انسان است و یک سر دیگر مسئله خدا. در منابع اسلامی یعنی در قرآن و سنت بر روی اصل فطرت تکیه شده است که اینها را میخوانیم، همین امروز این مقدارش را میخوانیم، این اون مقداری که من قبلا یادداشت کرده بودم و باید اعتراف بکنم که مجددا دیگه توفیقی پیدا نکردم، ولی وقتی مراجعه کردم یادم هم نبود، دیدم یادداشت های نسبتا خوبی از قبل در این موضوع دارم، ولی انشاءالله باز در خلال بحث ها امیدواریم که مطالعاتمون بیشتر و کاملتر بشه. در قرآن و سنت روی فطرت تکیه فراوان شده است و این یک نوع بینش خاص است درباره انسان، یعنی قرآن برای انسان قائل به فطرت است. کلمه فطرت چه کلمه ای و آیا اصلا قبل از قرآن این کلمه را در مورد انسان کسی دیگر هم استعمال کرده است یا نه؟ و یا از جمله چیزهایی است که برای اولین بار قرآن این را در مورد انسان به کار برده است؟ ظاهرا این جور است که این سابقه ندارد، برای اولین بار قرآن این استعمال را، این لغت را در مورد انسان به کار برده است. قرائنش یه قرائن است که عرض می کنم، حالا از روی چیزهایی را بعد می کنم. ما باید اول ببینیم که خود این لغت فطرت چه لغتی، دقیقا ریشه این لغت را به دست بیاریم. بعد مسئله دیگری که ما باید در اینجا بحث بکنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات که تعریفش را خواهیم کرد، اصلا آیا انسان یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ انسان فاقد هر گونه فطرت است. کلمه دیگری من ردیف قرار نمیدم از قبیل سرشت و امثال اینها، چون هنوز ما فطرت را کاملا تعریف نکردیم. و بخش بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین فطری و یا فطری نیست. یعنی قرآن که صریحا فرموده است دین فطری، بعد یک بحث علمی باید روی انسان بکنیم و ببینیم، و روی دین و روی انسان، و ببینیم آیا اساسا دین فطری هست یا فطری نیست. البته این مسئله بعد شاخه های خیلی زیادی در جاهای زیادی پیدا می کند، از جمله در بحث تعلیم و تربیت هست، بحث بسیار وسیعی هست. اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد، قطعا تربیت باید با در نظر گرفتن همون فطریات صورت بگیرد، و اصل لغت تربیت هم اگر به کار برده می شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، بر همین اساس هست. چون تربیت یعنی رشد دادن، پرورش دادن، و این مبنی بر قبول کردن یک سلسله از استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگیها در انسان است. یعنی تربیت با صنعت این تفاوت رو دارد که در صنعت حساب ساختن است. یعنی چه؟ یعنی انسان منظوری را اول دارد، بعد از یک سلسله مواد به عنوان یک سلسله اشیاء برای منظور خودش استفاده می کند. حالا به خود این ماده توجه ندارد که حالا این ماده را با این کاری که روش انجام می دهد آیا این ماده را کاملش کرده است یا ناقصش کرده است. ماده میخواد کامل بشه، میخواد ناقص. منظور من باید درست بشود. یک نجار یا یک نفر معمار بنا که ساختمانی میسازد، از نظر او که عملش یک نوع ساختن هست، این باید که هدف او باید تعمیم بشود. حالا هدف او که باید تعمیم بشود، یه سلسله چوب، آهن، سیمان، امثال اینها، آیا اینها را در ذات طبیعت خودشون پرورشش میدهد، تکمیلش میکند؟ نه، به اون کار نداره اساسا. بلکه اساسا گاهی لازم میشود که اون را، یعنی اون ماده را ناقصش بکند برای اینکه برای منظور او به کار بیاد. برخلاف یک نفر باغبان در عین این که منظور و هدفی دارد و منافعی دارد، ولی بر اساس پرورش دادن طبیعت گل است. یعنی اون گل را و اون گیاه را، اون طبیعتش را در نظر میگیرد و میشناسد راه رشد و کمالی که او در طبیعت برای او معین شده است، او را در همون مسیر طبیعی و فطری، به یک معنا در همون مسیر طبیعی و فطری خودش اون را پرورش میدهد و از همون استفاده میکند. انسان را دو جور میشود ساخت. یکی ساختن، اون چنون که اشیاء را میسازند، یعنی فقط اون کسی که سازنده است منظور خودش در نظر میگیرد، فرد را به شکلی در می آورد که اون منظور را تأمین بکند. حالا میخواد این فرد با ناقص کردن اون منظور را بهتر تأمین بکند یا با کامل کردن بهتر اون منظور را تأمین بکند. من این مثال را گاهی وقت دیگر در جای دیگر زدم، گفتم ببینی یه گوسفند را یه وقت انسان به عنوان یک شیء برای خود در نظر میگیرد، یه وقت انسان گوسفند را به عنوان یک شیء برای انسان. اگر ما گوسفند را از نظر خود گوسفند بخویم در نظر بگیریم، آیا مصلحت گوسفند در اخته کردن گوسفند هست؟ ابدا. ما با عمل اخته کردن گوسفند را اولا زجر میدیم و بعد ناقصش میکنیم. یعنی یکی از جهازات لازمی که در طبیعت برای او هست و باید باشد و کمالش هم هست، او را ازش میگیریم. ولی ما گوسفند را وقتی که به منافع خودمون در نظر میگیریم از گوسفند، ما گوسفند را به عنوان یک شیء برای خودمون در نظر میگیریم. چه کار داریم که برای گوسفند بخواد کامل بشه یا ناقص؟ من میخوام چاقش بکنم گوسفند را، گوشتش بیشتر بشود، و برای اینکه گوشتش بیشتر بشود باید اختش بکنیم که حواسش دو دنبال گوسفند ماده نباشه، حواسش فقط به چریدن باشه، بیشتر بخورد، چاق بشود، گوشش بیشتر بشود، سنگینتر بشود، که بعد وقتی ما سر این گوسفند میبریم گوشت بیشتری برامون داشته باشد. در انسان هم همین طوره. اینهایی که قائل به اصالت اجتماع که این اصالت اجتماع هم آخرش بر میگردد به اصالت یک طبقه مخصوص که همون طبقه حکام باشد، انسانها را جوری میخوان بسازن که منظور طبقه حاکمه تأمین بشود، بهتر تأمین بشه. یا به قول خود اونها جامعه بهتر برای جامعه مفید باشد. تا حالا بحثش رو بعد میکنیم که آیا تضادی میان کمال فرد و کمال جامعه هست در بسیاری از مسائل، که گاهی وقتا ما برای اینکه جامعه را به کمال برسانیم مجبوریم فرد را ناقصش بکنیم، یا چنین چیزی در کار نیست. بحثش رو در آینده میکنیم. حساب میکنن میگن آقا جامعه به چنین و چنان افرادی نیاز دارد. بسیار. به چه جور افرادی نیاز دارد؟ میگن مثلا جامعه به افرادی نیاز دارد انضباطی، سربازهای 100% انضباطی که فرمان مافوق را بدون چون و چرا اطاعت بکند. هر چه که به او غیر از فرمان فرمانده چیز دیگری دربارش فکر نکند. خب حالا اگر انسانی بخواد اصالت اراده داشته باشد و اصالت عقل داشته باشد، یعنی از نظر عقل و فکر استقلال داشته باشد، فکر کند این کار را چرا من میخوام بکنم، یا این انسان یه سلسله عواطف انسانی داشته باشد، این دیگه به درد این کار نمیخوره، به قول اینا به درد جامعه نمیخوره. به درد جامعه به قول اونها افرادی میخورد که نه فکر داشته باشن نه عاطفه. یعنی اگر بهش یه بمب رو داد گفت برو بالای این شهر بینداز، نه فکر بکند که آخر این مردم چه گناهی دارن و چرا اینجا، آخر مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، بچه هست، بی گناه هست، با گناه هست، نه فکر بکند و نه یک ذره عاطفه داشته باشد. همون جوری که تخم اون گوسفندی میکشند برای اینکه بهتر بچرد و چاقتر بشود، این رگه های عاطفی و احساساتی اینها را از انسان، همین عاطفه های انسانی را درست از وجود اینها میکشند. یک حالتی نظیر حالت استتباع بهش میدهند که اصلا استقلال و حریت فکر ازش گرفته بشود، اون وقتی که یه انسانی میشه که برای اونها خیلی خوب به درد میخورد. ولی این بر اساس تربیت به معنی واقعی نیست. تربیت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان. او اگر استعداد عقلانی و فکری دارد و چون و چرا در مسائل دارد، این را باید پرورش باید داد، نه اینکه باید کش در اون. اگر در این عاطفه انسانی وجود دارد، رحم اگر مثلا در این وجود دارد، باید او را پرورش داد. حالا البته اینها حد افراط و تفرید دارد به جای خود. قرض این جهت است که مسئله فطرت با مسئله تربیت هم یک خویشاوندی خاصی دارد که این را جداگانه روی اون بحث میکنه. مسئله تاریخ و تکامل تاریخ یکی از مسائل مهم در فلسفه های انسانی امروز، در جامعه شناسی ها مسئله تکامل تاریخ است. اگر ما برای انسان فطرت قائل باشیم، تکامل تاریخ را به شکلی باید توجیه بکنیم، و اگر فطرت قائل نباشیم، همینجوری که بسیاری از مکتبه های امروزی به کلی نفی میکنن فطرت را از انسان، تکامل تاریخ را به شکل دیگری باید توجیه کنیم. خب این حالا بحثایی است که به طور اجمال اشاره کردم. ما از اول شروع بکنیم. یکی این که این لغت فطرت که در قرآن آمده است فطرت الله التي فطر الناس عليها چه لغت است. ماده فطر یعنی ماده مرکب از سه و تای معلق و ره، این ماده مکرر در قرآن آمده است. کلمه فطرهنه، کلمه فاطر السماوات والارض، کلمه اذا السماء فطرت منفطر بهی، اینها در قرآن آمده. در همه جا در مفهوم این کلمه ابداع و خلق و بلکه خلق به همون معنای ابداع، یعنی به اصطلاح ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه به یک معنا، در همه اینها هست. ولی این لغت با این صیغه یعنی با این وزن، فطرت، فطره بر وزن فعله، فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان است و در مورد دین، که دین فطرت الله است. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تفسير آيه رو به تفسير بعد از. در زبان عربی این وزن فعله، کسانی که آشنا هستن میدونن، دلالت بر نوع میکند، یعنی گونه. مثلا یه وقت میگیم جلسه یعنی نشستن، نشستنی. یه وقت میگیم جلسه یعنی نوع خاص، نوع خاصی از نشستن. اگر گفت جلست و جلست زیدن، یعنی نشستن به گونه نشستن زید. زید چجور میشینه؟ من مانند زید نشستم. شعر سیوطی، شعر الفیه ابن مالک: و فعلتون لمرتن کجلسه و فعلتون لهیعتن کجلسه. بنابراین لغت فطرت که در مورد انسان و رابطه اش با دین آمده است، معنیش این است فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی اون گونه خاص از آفرینشی که ما به انسان داده ایم، یعنی انسان به گونه خاص آفریده شده است. این فطرت است، خود لغت اینه. این کلمه ای که امروز میگن ویژگی ها، ویژگی های انسان، ویژگی های انسان، اگر ما برای انسان یک سلسله ویژگی ها در اصل خلقت وائل باشیم، مفهوم فطرت رو میدهد. فطرت انسان یعنی ویژگی هایی در اصل خلقت و آفرینش انسان. چون میخوایم از مدارک معتبر به اصطلاح شاهد آورده باشیم، یکی از کتب معتبری که در لغات قرآن و حدیث و بالخصوص در حدیث نوشته شده است، کتابی است به نام نهایه ابن عسیر، معروف است، یه حد زیادی معروف است. سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن عسیر خونده می شوند. یکی عزالدین است، یکی علاءالدین است، اسمهای مختلفی هم دارن، حالا اسمشون دقیقا یادم نیست. و این هر سه نفر از محققین و علمای اسلام هستند. کامل ابن عسیر از یکی از این برادر هاست و اصل الغابه، جامع الاصول که در حدیث هست، مال یکی از برادر هاست. این النهایه که از کتاب های بسیار بسیار خوب و دقیق است در توضیح لغاتی که در احادیث آمده است از یک برادر دیگر است. همچنان که در لغات قرآن مفردات راغب کتاب بسیار بسیار نفیسی است، اون لغات قرآن را خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن عثیر لغات حدیث را. ابن عثیر در النهایه به مناسبت اون حدیث معروف که کل مولود یولد و علل فطره، هر مولودی متولد می شود بر فطرت اسلامیه، لکن پدران او یعنی عوامل خارجی او را منحرف می کنند، یهودیش یا نصرانی یا مجوسیش می کنند، حالا درباره خود حدیث هم بعد بحث می کنیم. این حدیث را چون نقل کرده است کلمه فطرت را معنی کرده، گفته الفطر الابتداع والاختراع والفطرت الحالت منه. حالا ممکنه که دوستان خستم بشن از خوندن اینجور چیزها، ولی حالا به طور آزمایش هم شده ما این داره میکنیم. گفته از فطر یعنی ابتدا کردن، ابتدا و اختراع یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا بهش میگن در مقابل نتقلیدی، کار خدا فطر است، اختراع است، ولی کار بشر معمولا تقلید است. حتی اختراع هم که بشر می کند باز در اختراعش هم عناصر تقلید وجود دارد. یعنی چه؟ ببینید بشر کارهاش تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد، بشر طبیعت رو الگو قرار می دهد، بر اساس این طبیعت نقاشی می کند، صنایع می کند، مجسمه سازی می کند، احیانا اختراع و ابتکار هم بشر می کند، بشر قدرت بر اختراع و ابتکار دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است، یعنی از طبیعت الگو گرفته است. در معارف اسلامی، در نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه زیاد روی این قضیه تکیه شده است، قهرم خوب همین جورم هست. خدای متعال، خدا که دیگه کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هرچه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. این است که کلمه فطر اگر میگیم مساویه با ابتدا و اختراع است، یعنی یک عمل غیر تقلیدی از روی چیز دیگر تقلید نشده. بعد گفتم والفطرت الحالت من کالجلست و رکبه، همینی که عرض کردیم. فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت جلسه و رکبه که یعنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی استادن. اینها را من مخصوصا میگم برای اینکه اگر ما بعد معنی میکنیم بدونید که این معنی ها بر اساس همین بر اساس مفهوم صحیح لغوی این کلمات است، که این مفهوم صحیح لغوی را لغویون بسیار معتبر از قدیم گفتن. گفته والمعنی انه یولد علی نوع من الجبلت و طبع المتهیئ لقبول الدین فلو ترک علیها لستمر علی لزومها. یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که آمادگی دارد برای پذیرش دین، و اگر عوام اگر به حال خود و به حال طبیعی اگر رها بشود همون راه را انتخاب می کند، مگر اینکه عوامل خارجی و قصری او را از راهش منحرف کرده باشد. بعد میگوید به اینکه در حدیث لغت فطرت مکرر آمده است. مثلا در یه حدیثی پیغمبر اکرم که دنبالش اولش هم ذکر نکرده، گفتم مثلا اگر کسی چنین بکند، مثلا میگم این کار را کرده است علی غیر فطرت محمد، یا می میرد علا غیر فطرت محمد، یعنی علا غیر دین محمد، یعنی اینجا به جای کلمه دین خود کلمه فطرت آمده. باز ابن عسیر میگوید فی حدیث علی، در حدیث علی علیه السلام است، و جبار القلوب على فطراتها. نمیدونم حالا این در نهج البلاغه است یا نه، فرصت نکردم نگاه بکنم. خدای متعال که دلها را آفریده است، جبار است، یعنی جبران کننده است، که باز همون مسعود خلاق است، دلها را بر اساس فطرتهای این دلها. اینجا از این کلمه یعنی فطرت اینجا جمع بسته شده است. فطرتها، از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که اون چی که فطری انسان است از نظر معارف اسلامی یه چیز نیست، یعنی انسان فطریاتی دارد.